ساعت 9 صبح ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. به گفته اوباما، اسرائیل هنوز برای حمله به ایران تصمیم نگرفته است. آمریکا از اقدام مصر علیه سازمانهای غیر دولتی ابراز نگرانی کرد. تعداد تلفات بر اثر سرما در اروپا به بیش از 300 نفر رسید. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت به باور وی اسرائیل هنوز تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته است. باراک اوباما که در تلویزیون آمریکا سخن می گفت افزود ایالات متحده و اسرائیل به همکاری برای غلبه بر این بحران ادامه می دهند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تصریح کرد که هرچند هیچ گزینه‌ای برای مقابله با ایران کنار گذاشته نمی شود، ولی ایالات متحده می خواهد برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی ابتدا راه حل سیاسی را در پیش گیرد. آمریکا از تصمیم دولت مصر در محاکمه بیش از 40 کارمند سازمانهای غیر دولتی وابسته به آمریکا ابراز نگرانی شدید کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اعلام این نگرانی گفت مقامات آمریکایی خواستار آگاهی بر جزئیات این گزارش شدند. حاکمان نظامی مصر 43 نفر از جمله 19 آمریکایی را متهم کردند از سرمایه‌های خارجی برای ایجاد ناآرامی در آن کشور استفاده کردند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون هشدار داده است چنانچه مصر این مسئله را برطرف نکند ممکن است کمک 1.5 میلیارد دلاری ایالات متحده را از دست بدهد. سرمایه ناگهانی در اروپا باعث مرگ بیش از 300 نفر شده است. بر اساس گزارش ها موج سرما در اوکراین به مرگ 9 نفر در طول شب منجر شد و میزان تلفات بر اثر سرما در آن کشور را به 131 نفر رساند. تا کنون 1800 نفر نیز بر اثر سرمازدگی به بیمارستان ها انتقال یافتند. در بریتانیا بارش برف سنگین مناطق مرکزی و غربی را سپیدپوش کرد و مسئولان فرودگاه مجبور شدند روز یکشنبه 50% پروازها را در فرودگاه هیترو لندن لغو کنند. در بوسنی هزاران نفر در جاده‌ها اسیر برف شدند و برای رساندن غذا به آنها نیروهای امدادی از هلیکوپتر استفاده کردند. بر اساس همین گزارش ها در سربستان راه های مواصلاتی برای ارتباط با 70,000 نفر قطع شده و 32 منطقه شهری اقدام به ارائه خدمات اضطراری کردند. یک مرکز سابق تحقیقات هسته‌ای روسیه روز یکشنبه در مسکو دچار آتش سوزی شد. مقامات رسمی وزارت حوادث غیر مترقبی روسیه گفتند هیچ گونه خطر نشت مواد رادیواکتیو از این مرکز که 60 سال از قدمتش می‌گذرد وجود ندارد. خبرگزاری دولتی ایتارتاس به نقل از منبعی که نخواست هویتش فاش شود گفت این آتش‌سوزی مهار شده است. گزارشی از خسارات احتمالی این سانحه منتشر نشده است. ساعت 9:03 ایران و در اینجا صدایی دیگر را می شنویم، برنامه ای که رویا کریمی مجد از رادیو فردا تهیه می کند.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. در برنامه این هفته به دو موضوع ختنه زنان و قتل‌های ناموسی زنان می‌پردازیم. لازم است همینجا یادآوری کنم که برنامه این هفته حاوی مطالب خشونت‌آمیز است. پس توصیه می‌کنم که اگر کودکان اطراف شما هستند و امکان شنیدن برنامه را دارند، یا آنها را در جای دیگری سرگرم کنید یا شنیدن برنامه را به بازپخش آن موکول کنید. این برنامه در ساعت‌های 9 صبح و 1 بعد از ظهر روز دوشنبه مجدداً پخش خواهد شد. همینطور می‌توانید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com برنامه را به طور کامل گوش کنید. با ما دوشنبه 16 بهمن ماه 6 فوریه مصادف است با روز جهانی منع ختنه علیه زنان. مبارزه با ختنه زنان در جهان بیش از 60 سال پیش آغاز شد و بررسی‌ها نشان داده که مبارزه مداوم زنان با آن توانسته آمار زنان ختنه شده را تا 70% کاهش دهد. اما آخرین آمارگیری‌ها نشان داده که در هر 10 ثانیه در نقطه ای از دنیا دختری ختنه می شود. سازمان بهداشت جهانی در آمار خود در سال 2008 نشان داد که حدود 140 میلیون زن در دنیا ختنه شدند و هر سال 3 میلیون زن زیر تیغ ختنه‌گران می روند. با اینکه مبارزه علیه ختنه شدن 60 سال پیش آغاز شد، اما در سالهای اخیر رنگ و بویی دیگر یافته. فاطمه مرنیسی اولین زنی بود که در کتاب خود به نام چهره عریان زن عرب برای اولین بار در مورد جزئیات ختنه زنان سخن گفت و پس از آن چند تن از زنانی که خود قربانی سنت ختنه شده بودند پرده از رازهای خود برداشتند. در آخرین نمونه از این دست در فروردین ماه گذشته یک زن نماینده مجلس کنیا، سوفیا عبدی نور، در مجلس این کشور از ختنه شدن خودش سخن گفت. سخنانی که سبب شد قانون ممنوعیت ختنه در کنیا که تا پیش از این یک سوم زنان در آن کشور ختنه می شدند تصویب شود. بر اساس این قانون کسانی که دست به ختنه زنان می زنند به پرداخت جریمه نقدی و 7 سال زندان محکوم خواهند شد و اگر ختنه کردن منجر به مرگ دختر شود حد اکثر محکومیت ختنه کننده حبس ابد خواهد بود. سوفیا عبدی نور به مدت 16 سال با ختنه کردن زنان مبارزه کرده. سوفیا عبدی نور در پارلمان کنیا سخنرانی خودش را این گونه آغاز کرد: زمانی که لایحه قانون ممنوعیت ختنه کردن زنان در مجلس به بحث گذاشته شد، من در واقع متن سخنرانی دیگری آماده کرده بودم، اما به یک بار دریافتم که من بایستی از تجربیات خودم صحبت کنم، نه به خاطر شخص خودم، بلکه برای 3 میلیون دختری که سالیانه در جهان ختنه می‌شوند. سوفیا عبدی نور برای اعضای پارلمان کنیا تعریف کرد که چگونه زمانی که 7 ساله بوده به اتفاق 8 تن از دوستانش نزد پیرزنی برده شدند که می‌خواست سنت‌های خاص ختنه کردنشان را به اجرا درآورد. پیرزنی که در آستانه کوری قرار داشته به وسیله یک تیغ بدون بیهوشی بخشی از اندام‌های جنسی دختران را بریده و سپس با خارهای درخت آکیا آن را به هم دوخته است. سوفیا در حین تعریف کردن ماجرای خود در مجلس کنیا چندین بار به گریه افتاد و تعداد زیادی از نمایندگان نیز همراه وی گریستند، حتی آنانی که قبلا با تصویب چنین قانونی مخالفت می‌ورزیدند. اما واریستیری مانکن، زن بین‌المللی سومالیایی تبار، زنی بود که در سال 2005 در کتابی شرح کامل ختنه شدن خودش را نوشت. واریستیری در کتاب گل صحرا که در ایران نیز ترجمه و منتشر شده است خاطرات خود را بازگو کرده. دوران کودکی او در زندگی کوچ‌نشینی به ویژه در نگهداری از حیوانات گذشته، در کودکی ختنه شده و در 12 سالگی از زندگی کوچ‌نشینی صحرایی و ازدواج اجباری فرار کرده، زیرا پدرش او را به عقد مردی 60 ساله درآورده بود. امروز واریس با عنوان سفیر سازمان ملل متحد در راه توقف ختنه زنان جهان فعالیت می‌کند. واریستیری، نویسنده کتاب گل صحرا، در مورد جزئیات ختنه شدنش در 12 سالگی اینگونه نوشته است: هوا هنوز تاریک بود. قبل از سحر، زمانی که تاریکی کم کم جای خود را به روشنایی میداد و سیاهی آسمان به خاکستری می‌آرایید، مادرم با اشاره به من فهماند که ساکت باشم و دستش را بگیرم. من پتوی کوچکم را پس زدم و خوابالود تلو تلو خوران به دنبال او راه افتادم. حالا می‌دانم چرا دختران را صبح زود با خود می‌برند. می‌خواستند قبل از اینکه کسی بیدار شود آنها را ببرند تا صدای فریادشان شنیده نشود. ما از محلی که زندگی می‌کردیم دور شدیم و به سمت دشت رفتیم. مادرم گفت اینجا منتظر میمانیم و ما بر روی زمین سرد به انتظار نشستیم. خیلی زود صدای لخ لخ صندل‌های زن کولی را شنیدم. مادرم نامش را صدا کرد و گفت: خودت هستی؟ بله، اینجایم. هنوز هیچ چیز نمی‌دیدم، فقط صدایش را شنیدم. بدون اینکه نزدیک شدنش را ببینم، ناگهان او را در کنار خود احساس کردم. او به سنگ صاف و بزرگی اشاره کرد و گفت: آنجا بنشین. نگفت چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد، نگفت بسیار دردناک است، فقط گفت: تو باید دختر شجاعی باشی، و کارش را مثل یک جلاد شروع کرد. مادرم پشت سرم نشست و سرم را به سینه‌اش چسباند. پاهایش را دور بدن من احاطه کرد. ریشه درختی را که در دست داشت بین دندان‌های من گذاشت. گفت: گاز بزن. از ترس خشک شده بودم. من به میان پاهایم خیره شدم و دیدم زن کولی با یک روسری رنگی که دور سرش پیچیده بود همراه با یک پیراهن سبک پنبه‌ای نگاهی مانند نگاه مرده داشت. دستهایش داخل کیف دستیش که جنس گلیم‌هایی بود که روی آن می‌خوابیدیم در جستجو بود. او از داخل آن کیف یک کیف کوچک نخی بیرون آورد. با انگشتان بلندش داخل آن را گشت و بالاخره یک تیغ ریش تراشی شکسته بیرون کشید. به سرعت تیغ را از این رو به آن رو چرخاند و امتحان کرد. خورشید به سختی بالا آمده بود. نور به اندازه‌ای بود که رنگ‌ها را ببینم، ولی نه با جزئیات. خون خشک شده‌ای را روی لبه دندانه‌دار تیغ دیدم. روی تیغ توف کرد و با لباسش آن را پاک کرد. همچنان که آن را به لباسش می‌سابید، دنیای من ناگهان تاریک شد. مادرم دستمالی را روی چشمانم انداخت.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
در روایت‌های مختلفی که در مورد ختنه زنان وجود دارد، مادران مهمترین عنصر داستان هستند. زنی دختری می‌زاید و او را در اختیار زن دیگری قرار می‌دهد تا او را ختنه کند. دختر ختنه شده مادر می‌شود و باز اجازه می‌دهد که دخترش را ختنه کنند. پروین ذبیحی، کارشناس مسائل زنان ساکن مریوان، اما این حلقه را حلقه مردانه می‌داند که تنها مجریانش زنانند.
این سنت من زنانش نمی‌دونم. من میگم از طریق زنان داره منتقل میشه. ولی در واقع اصرار مردان. اول بیایم مثلا از جامعه پذیری قضیه حرف بزنم. وقتی اون جامعه دختر ختنه شده رو پاک میدونه، خواستگار بیشتر براش میاد، بیشتر مطلوبه در واقع بیشتر. این خواسته رسا کنترل جنسی در واقع از طرف مردها هست که به شیوه های مختلف اعمال میشه. خب یه نوع اسم ختنه است دیگه خانم. همه جا رد پاهای مردها رو شما میبینید که تو افریقا، تو نمیدونم هر جای دیگه، حتی تو افسانه و خرافاتشون. زنی که ختنه نشده است وقتی شوهرش تو آفریقا میمیره حق نداره آب بیرون بیاره به اونایی که اومدن تشییع جنازه بده. کثیفه. دست پلیدش نباید کاسه آب بخوره. این در واقع یه خاص مردان است ولی از طریق زنای ما میشه به نظر من. بله، خیلی وقتا مردان اصلا خبر ندارن چه ساعتی دخترشون ختم میشه، چه روزی میشه، کی قراره بشه، ولی باید بشه. این مسئله.
به گفته محققان، یکی از دلایل سنتی ختنه زنان حفظ پاکی دختران است. پروین ذبیحی:
تو کشورهایی که خیلی رواج داره مثل مصر و عراق و خیلی جاهای دیگه واقعا تابلو این مسئله برای ازدواج فکر میکنن دختر ختنه نشده دنبال همون زبون مثلا معروف دنبال شیطنتهای جنسی میره، ارتباطات دوست پسر میگیره، نمیدونم فلان میشه، اخلاق خراب میشه و فکر میکنن اگر دختر رو ختنه بکنن دیگه احساسات نسبت به جنس مخالف توش باقی نمیمونه و میشه پاک میمونه و در نتیجه خب هر چقدر پاکتر باشه زودتر و شوهر بهتر گیرش میاد. این دختر اونقدر باید پاک باشه که مطلوب بشه.
اما دخترانی هم هستند که ختنه نمی‌شوند. دخترانی که خانواده‌های آنها علی‌رغم زندگی در این مناطق به این درک رسیدند که ختنه دخترانشان جز آسیب عمیق جسمی و روحی هیچ بازدهی برای زندگی آینده آنان ندارد. پروین ذبیحی:
در خونده که میرن و میان دیگه نه خودشون حاضر به اون کار میشن خیلی که نه اجازه میدن بچه‌هاشونم اون عمل در موردشون انجام بشه. اینجا آگاهی کم کم داره غالب میشه بر افسانه و سنت و نمیدونم باورهای عقب افتاده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دوشنبه هفته گذشته خبر اول بسیاری از سایت‌های خبری جهان به قتلی ناموسی در ایالت اونتاریوی کانادا اختصاص داشت، جایی که اعضای یک خانواده افغانی، پدر، مادر و پسر بزرگ، 4 عضو خانواده یعنی 3 خواهر و همسر اول پدر را به قتل رسانده بودند. پلیس کانادا که روند قضایی پرونده را از سال 2009 میلادی پیگیری می‌کرد، به این نتیجه رسیده بود که قتلی که در ابتدا حادثه‌ای نمایانده شده بود، ریشه در سنت‌های قربانیان دارد. محمد شفیع، توبا و حامد اعضای یک خانواده افغانی بودند که تنها 2 سال قبل یعنی سال 2007 به کانادا مهاجرت کرده بودند. آنگونه که صبورالله سیاه سنگ، جامعه شناس افغان ساکن تورنتو نوشته است، رونا یکی از قربانیان و محمد شفیع یکی از متهمان پرونده 33 سال پیش در افغانستان ازدواج کرده بودند و پس از 10 سال زندگی مشترک شفیع با به عنوان همسر دوم با توبا پیوند زناشویی بسته، زیرا به گفته او رونا نمیتوانسته مادر شود. توبا و شفیع در حالی که رونا هم در خانه زن مشترک آنها زندگی میکرد، صاحب 7 فرزند شدند. آنها پس از مهاجرت به پاکستان به استرالیا رفتند و در نهایت در سال 2007 میلادی به کانادا آمده و درخواست پناهندگی کردند. با مهاجرت به کانادا اما زندگی آنها تغییر کرد. زینب دختر 19 ساله خانواده عاشق شد و وقتی با مخالفت خانواده‌اش در ازدواج با پسر پاکستانی کانادایی روبرو شد، به مدت 2 هفته به خانه امن پناه برد. میگویند که سحر دختر 17 ساله شفیع نیز دوست پسر داشته و پدر و مادر او حتی در مورد گیتی دختر 13 ساله هم بدگمان بودند. در این میان رونا همسر اول شفیع تنها کسی بوده که از آزادی‌های اجتماعی دختران حمایت می‌کرده. آنگونه که پلیس کانادا میگوید همه اینها سبب شده که شفیع، توبا و حامد تصمیم به قتل 4 فرد بیگناه بگیرند. محمد شفیع با اینکه ابتدا اعلام کرده بود که اتومبیل حامل 4 جسد در آبگیری در نزدیکی رودخانه آمازون غرق شده است، اما در جریان بازجویی ها اعلام کرد که از نظر او هر دختر یا زنی که از رسوم حاکم بر جامعه سرپیچی کند سبب سرشکستگی و لکه ی ننگ خانواده خواهد بود. شفیع در دادگاه گفته بود اگر به چوبه دار هم آویزانم کنند، باز هم میگویم برای من چیزی بالاتر از ننگ و ناموس نیست. خود و سرنوشتم را به خداوند تعالی میسپارم. خداوند من و زنم را بی عزت نسازد. قضات شهر کینگستون کانادا هر 3 نفر را به تحمل هر 1 25 سال زندان محکوم کردند. علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، مهمان این هفته ماست تا بار دیگر نگاهی داشته باشیم به قتل‌های ناموسی، این بار در جوامع مهاجر و مسلمان.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
طائفی، برای ما بگید که چرا با تمامی تلاش هایی که در جهان داره صورت میگیره و چرا قتل های ناموسی متوقف نمیشه؟
واقعیت اینه که پشت این پدیده یا اتفاقی که امروز مشاهده هستیم و آخرین اتفاقی که در شاید بین حداقل بین ایرانی ها و افغانی ها به نحوی میشه گفت که ثبت شده، پشت این داستان دلایل متعددی نهفته است. اولین شاید مهمترین پارامتر هست که نگرش های مردانه است که عمدتاً بلا این جریان رو هدایت میکنه، یعنی نوع نگاه به زن از طرف جامعه و به ویژه مردان که صاحبان قدرت هستن به ویژه در نهاد خانواده و خاصه در کشورهای مثل کشورهای ما، عمدتاً مردان هستن که سرپرستی بلا خانواده را از بعد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی عهده‌دار هستند. این نگرش مردانه نسبت به زن که زن رو در مرتبه چندم اهمیت قرار میده و همینطور این نگرش نسبت به کودک، حتی یعنی از نگاه بزرگسالان به کودک خردسالان نگاه کنیم، باز نگاه به کودک هم وجود داره و این نشون میده که اساساً کودک و یا زن توانایی حق انتخاب یا راندن به مسیری که خودشون دوست دارن رو نخواهند داشت و لذا با هر گونه تعدی یا به فراتر رفتن از مرزهایی که از قبل براش تعریف شده در قالب سنت‌های رایج، لذا با سرکوب یا هر شکلی از برخورد فیزیکی در واقع روبرو خواهند شد. نکته دومی که این نگرش مردگرایانه اساساً باز تولید میشه به واسطه این نگرش دینی که در جوامع مثل ما حاکم است، به ویژه در اندیشه اسلامی به نظر میاد که در تاریخی و حتی در مزامین به اصطلاح متون اسلامی نشان از این است که قتل‌های ناموسی عمدتاً در کشورهای مسلمان رخ میده و این گرایش دلالت بر این داره که اندیشه اسلامی اساساً پذیرای این نیست که زنان فراتر از یا حداقل برابر با مردان بتونن عرض اندام بکنن یا در عرصه های اجتماعی وارد بشن. یه پارامترهای دیگری هم در این میان به نظر من نقش ایفا میکنه، تسلب بودن و یا سختی و انعطاف ناپذیری ساختارهای اجتماعی مبتنی بر ساختار عشیرتی، قبیله‌ای و خویشاوند سالاری است. اون جوامع سنتی و گاه حتی بدوی مثل برخی از اجتماع در افغانستان یا حتی در ایران هم مشاهده هستیم در برخی از نقاط ایران، که نشان از این است که جامعه به شکل خیلی متسلب و ناپویا یا به تعبیر ایستا اساساً هیچ گونه تغییر و تحولی رو به خودش جا نمیده و لذا به سرسختانه حتی با شکل خونآلود و خشونت آمیز تلاش میکنه ساختارهای موجودش رو به نحوی حفظ کنه، حتی اگر به قیمت از هم پاشیده شدن ارکان اون خانواده بشه. یعنی پدری اعضای خانواده خودش رو بکشه. و این البته به شما عرض بکنم که در برخی از متون، در متون اسلامی ما به نوعی تجویز هم شده، حتی در فرهنگ عامه یا سنت قبیله ما هم به نوعی مورد تجویز هست، نه تنها در ایران، در افغانستان، در مناطق کردستان، در حتی در برخی از مناطق در ترکیه و در حتی پاکستان باز ما شاهد مواردی از این دست هستیم. به نظر میرسه با توجه به این 4-5 تا فاکتور اصلی که به نوعی بهش اشاره کردم، اون چیزی که باعث میشه که این پدیده همچنان به جان سختی خودش ادامه میده، نشان از این است که دلایل بروز این پدیده همچنان به قوت خودش بیرون از ما، به عنوان یک امر اجتماعی بیرون از ما وجود داره و به حیات خودش ادامه میده.
اما آقای طائفی، در مقایسه دو نوع از این قتل‌های ناموسی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده و خبر اون منتشر شده، یه فاکتورهای دیگه‌ای به نظر میرسه که ممکنه که وجود داشته باشه. ما در آخرین نمونه‌ای که در ایران اتفاق افتاد و در اون مردی با استفاده از یه اسلحه شکاری سه دختر خودش رو به قتل رسوند، این رو داشتیم که این آقا در واقع تحت تاثیر جامعه اطرافش بود، بعد از بیرون اومدن از زندان بود و معتقد بود که با این شرایط که خودش داره دوران زندان رو سپری میکنه، قادر به کنترل وضعیت دخترانش نیست، چه از نظر کنترل اجتماعی اونها و چه تأمین هزینه های مالی اونها، و به این نتیجه رسیده بود که مرگ برای اونها بهترین راه حله. مورد اخیری که در کانادا رخ داده، مرد متمولی هست، همسر و پسر اون همدستش هستن و فکر میکنم اون بحث قبیله و عشیره بودن و تحت فشار قبیله و سنت های اجتماعی محدود قرار گرفتن دیگه در اونجا معنایی نداره. و نکته دیگه‌ای که به نظر من خیلی قابل تأمل هست این که پسر جوانی که دست به این اقدام زده خودش 21 سالشه، یعنی خودش در حد سنی قربانیانش هست، با بزرگترین قربانی نزدیک فقط 4 سال اختلاف سن داره و قاعدتاً باید از درک بهتری نسبت به خواهرانش برخوردار باشه، نه نسبت به پدرش که داره از یک ریشه و هویت دیگری حرف میزنه و اقدام میکنه. به نظر میرسه کمی ماجرا داره پیچیده تر میشه.
واقعیت اینه که به نظر پیچیده تر هم هست. سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمی داره. یعنی اصطلاحا ما میگیم آبروی اجتماعی، این چشم در چشم قرار گرفتن رویارویی با کلونی هایی که احیانا جامعه فرض کنید افغانی ها در یک جا فرض کنید در محدوده فرض کنید در یک شهری در تورنتو فرض کنید زندگی میکنن و اقوام و افراد و اینها به هم دیگه به نوعی ارتباط دارن، هم دیگه رو میشناسن و احیانا حفظ این آبروی اجتماعی میتونه یکی از پارامترهایی باشه که احیانا همچنان باعث تقویت این پارامترهای سنتی در ذهن و نهانگاه فکری به اصطلاح خانواده قرار میگیره. یه نکته دیگری هم وجود داره، پسرها هم علارغم ممکنه میل باطنی یا احیانا حتی پارادوکس های ذهنی که در این میان وجود دارد براشون ایجاد میشه آقای نقایی، چون به هر حال همونطور که شما گفتین اونها هم جزو این نسل ها هستند، ولی تضاد بین نسلی بین پسرها و خانواده به مراتب نسبت به دخترها و خانواده و پدر مادر به مراتب کمتر. ببین شما در نظر داشته باشید آمارها نشون میده که از بین قریب 120 تا کشوری که در دنیا وجود داره، کشوری مثل ایران و افغانستان در رتبه های آخرین قرار دارن. یعنی زن در موقعیت ایران و افغانستان از بین 130 کشور در موقعیت بالای 120 قرار داره، یعنی در ته جدول. بعد در نظر بگیرید که یک ایرانی یک افغان مهاجرت میکنه فرض کنید به کشوری مثل اروپایی، یک کشوری فرض کنید کانادا، در این کشورها رتبه زن از بین 1 تا 15 هست. و فکر کنید مردی زنی رو اختیار میکنه به عنوان همسر در یک جامعه که دارای رتبه 125 هست، و بعد وقتی فلیت مهاجرت میکنه میاد در کانادا، اون زن بعد از مدتی یا دختر او موقعیت پیدا میکنه که رتبه 10 احراز میکنه. در چنین فضایی طبیعتا تضادها و تنشها بسیار زیاده. این تنشها نه تنها بین دختر با پدر مادر، بلکه بین دختر و برادران حتی همسن سال خودشون هم که دیگه گروه سنی قرار دارن زن هم وجود داره. یعنی جالب این هم تضاد بین نسلی وجود داره، هم تضاد درون نسلی بین دو جنس مختلف.
چقدر میشه نگران آینده موقعیت ایران بود اگر ایرانیان هم دچار چنین تغییرات فرهنگی بشن؟ مثلا ما در حال حاضر داریم میبینیم که فقط در سال 2011 بیش از 1600 خانواده ایرانی از طریق سرمایه گذاری به کانادا مهاجرت کردن. وضعیت این خانواده ها اونجا چطور هست؟ آیا پیچیدگی هایی که در جوامع افغان و سنت های افغانی وجود داره رو ما میتونیم منطبق بر جامعه ایران هم بدونیم، یا تفاوت های فرهنگی زیاده که لازم نیست نگران باشیم.
چند تا نکته رو بهش اشاره کردی. زمانی است که مهاجرت تحت شرایط نسبتا نرمال اقتصادی رخ میده. یعنی فرض کنید مثلا در کشوری مثل ما در پیش از انقلاب یا حتی بعد از انقلاب، حتی افرادی که معمولا شروع به مهاجرت کردن بیشتر در دهه 50 و دهه 60 افرادی بودن که وابسته به طبقه متوسط بودن عمدتا. این افراد دارای یک بک‌گراند یا عقبی فرهنگی آموزشی بودند. لذا این آدم‌ها این قابلیت رو داشتن که بهشانن آموزه‌های فرهنگی مدرن رو نحوی اینترنالایز کنن یا درونی کنن. لذا به راحتی تونستن بیان توی جوامع مثل کشورهای اروپایی خودش رو ادپته و یا منطبق بکنن. ولی اون چیزی که مهم هست در کشورهای مثل ایران بعد از دهه 70 و 80 بویژه دیویژه افغانستان یا کشورهای مثل عراق، کشورهایی که در واقع بحران اجتماعی مصائب اجتماعی سبب شده، بخش بزرگی از لایه‌های مختلف جامعه اقشار مختلف اجتماعی مادار ناچار میشن کشورشون رو ترک کنن. حتی ممکنه احیانا تحصیلات هم داشته باشن ولی در بافت و ساختار فرهنگی اجتماعی متفاوتی یا طبیعتا اینها نمیتونن خودشون رو با سیستم جدید وفق بدن و این تضاد اینجا خودش رو نشون میده. یک فاکتور هست و من فکر میکنم احیانا در بین جوامع بین مهاجران ایرانی با مهاجران افغانی با تفاوت خارج از این نظر، مهاجران ایرانی به مراتب وضعیت بهتری دارن به دلیل اینکه شواهد در دنیا نشون میده که مهاجران ایرانی بیشترین نرخ انطباق پذیری رو از خودشون نشون دادن، چه از بود اقتصادی، چه از بود سیاسی، چه از بود فرهنگی، حتی بود علمی. این تونستن خودشون اینتگریت کنن، یعنی هم پیوسته کنن با جامعه در عرصه‌های مختلف وارد بشن. ولی این اتفاق برای افغان‌ها به مراتب کمتر افتاده. اینم به خاطر شرایط متفاوتی است که جامعه افغانستان در واقع سال‌هاست متأسفانه ازش آسیب می‌بینه.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
مسئله ناموسی اما تنها مسئله مهاجران نیست. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که ایران در منطقه جغرافیایی واقع شده است که این سنت در تمامی کشورهای آن منطقه اجرا می‌شود. ترکیه، پاکستان، افغانستان و عراق و البته ایران کشورهایی هستند که همچنان شاهد وقوع قتل‌های ناموسی‌اند. پروین بختیار نژاد، روزنامه‌نگار ساکن پاریس که تحقیقی در مورد قتل‌های ناموسی را منتشر کرده، پشت خط تلفن ماست. خانم بختیار نژاد، برای ما میگید که در زمانی که شما در مورد خشونت علیه زنان در ایران تحقیق میکردید، عمده ترین خشونتی که با اون روبرو شدید چی بود؟
ایران هم مثل خیلی از کشورهای دیگه اشکال مختلفی از خشونت علیه زنان رو در خودش داره. منتها اون چی که در واقع موضوع محوری تحقیق من بوده ولی قتل‌های ناموسی که یک خشونت بسیار عریان و شدید و بسیار بسیار ضد انسانی هست که علیه زنان اجرا میشه و داره رشد و فراگیر میشه. اون چی که مقامات قضایی استان خوزستان چندین بار اعلام کردند و من این متن اظهارات اونها رو در این کتاب آوردم، استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی، اینها جمله استانهایی بودند که بالاترین آمار رو داشتن، خصوصا استان خوزستان. علارغمی که در ایلام هم همین مسئله پدیده قتل ناموسی به شدت وجود داره، در کردستان، در کرمانشاه، در کوهگیلویه و بویراحمد، در چهارمحال بختیاری، حتی در استان همدان که در نزدیکی تهران هست، آذربایجان غربی همینطور.
خانم بختیار نژاد، عمده ترین دلیلی که کسانی که شما باشون صحبت کردید برای مرتکب قتل ناموسی شدن مطرح میکردن چه بوده؟
اون دلایل میتونه از جمله موارد مثلا سرپیچی کردن از ازدواجهای اجباری هست، اصرار بر اینکه بخوان مثلا همسر آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن، سوء زنهای بسیار شدیدی که نسبت به زنان در این استان‌ها وجود داره. من در کتاب هم توضیح دادم که خیلی حقیقتا نگران کننده هست. نبودن حمایت قانونی از این زنها یا نبودن مراکز حمایتی یا مثلا نبودن خانه‌های امن، خشونت‌های درون خانواده است که این خشونت‌ها اونقدر تشدید میشه که منجر به قتل ناموسی میشه.
در کیس‌هایی که شما با اونها روبرو شدید، زنان کجای این داستان بودن؟ آیا زنان جز کسانی بودن که دستور دهنده و همراهی کننده مردها در قتل‌های ناموسی بودن یا نه در این تصمیم‌گیری‌ها زنها کاملا کنار گذاشته شدن و هیچ کس با اونها مشورت نکرده؟
در برخی موارد زنان بسیار همراه بودن، خصوصا زنانی که در سنین پیری یا میانسالی زندگی می‌کردند اونها همراه بودن به دلیل اینکه شکستن اون هنجارها و شکستن اون قوانین و عرف اون جامعه اونقدر برای اینها سنگین محسوب میشد که اونها فکر میکردن که دیگه نمیتونن به صلاح در اون جامعه زندگی بکنن، بایکوت میشن، بیابرو میشن. در نتیجه این زنان همراهی کرده بودن در قتل دخترانشون با مردانی که در واقع صادر کننده این حکم بودن و یا اجرا کننده. اما با زنان جوان زیادی هم صحبت کردم که اون زنان جوان نوعی اعتراض شدیدی به این پدیده قتل ناموسی داشتن، منتها جرأت ابراز اون را نداشتن.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ساعت 9:30 صبح ایران، این صدای فرداست. به گفته باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده، اسرائیل هنوز برای حمله به ایران تصمیم نگرفته است. وزیر خارجه آمریکا گفت بیرون از سازمان ملل برای تشدید تحریم حکومت بشار اسد تلاش خواهد شد. ایران با استقبال از وتوی قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه، قطعنامه را مداخله در امور داخلی کشورها دانست. مهدی خزعلی در دادگاه بدوی به 14 سال زندان، 10 سال تبعید و 90 ضربه شلاق محکوم شد. روزنامه اصلاح طلب روزگار به دستور دادستانی تهران به مدت 1 ماه توقیف شد. مصطفی تاجزاده میگوید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه به جای تاکید بر سیاست تهدید در برابر تهدید باید از مردم عذرخواهی میکرد. تعداد تلفات بر اثر سرما در اروپا به بیش از 300 نفر رسید. در یک مرکز سابق تحقیقات هسته‌ای روسیه آتش سوزی رخ داد. آمریکا از اقدام مصر علیه سازمان‌های غیر دولتی ابراز نگرانی کرد. زمین لرزه‌ای شدید مرکز فیلیپین را لرزاند. رهبر پیشین پاناما در بیمارستان بستری شد. یک فرد موافق اتحادیه اروپا در فنلاند به ریاست جمهوری رسید. بریتانیا 60 سال سلطنت ملکه الیزابت دوم را جشن می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقامات بلغارستان به سوفیه رفت. در رأی‌گیری مقدماتی حزب جمهوری خواه آمریکا برای تعیین کاندیدای این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، میت رامنی به پیروزی دیگری دستیافت و برنده انتخابات ایالت نوادا شد. همکار ما نادر صدیقی در آمریکا گزارش می‌دهد.
You know, this is not the first time you gave me your vote of confidence, and this time I'm going to take it to the White House.
پیروزی در انتخابات مقدماتی ایالت نوادا، سومین موفقیت میت رامنی جهت کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه برای مبارزه با باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، میت رامنی نزدیک به نیمی از آراء رأی دهندگان ایالت نوادا را به خود اختصاص داد. آقای رامنی پس از پیروزی طی سخنانی در شهر لاس وگاس، حمله‌های انتخاباتی خود را بار دیگر متوجه آقای اوباما کرد و نابسامانی‌های اقتصادی در ایالت نوادا را ناشی از سیاست‌های او نامید.
4 years ago, candidate Obama came to Nevada promising to help.
میت رامنی گفت 4 سال پیش اوباما به عنوان کاندیدا به نوادا آمد و وعده کمک داد، ولی پس از انتخاب به ریاست جمهوری همه آن وعده ها را به فراموشی سپرد. نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا در این زمینه به بیکاری بیش از 12% و سقوط سنگین ارزش مسکن در ایالت نوادا اشاره کرد. ماشین انتخاباتی میت رامنی پیام اصلی خود را بر اقتصاد آسیب دیده آمریکا قرار داده.
We still believe in the America that is a land of opportunity
او در نوادا خطاب به طرفداران خود گفت که همچنان به آمریکایی باور دارد که سرزمین فرصتها و چراغ آزادی است. نوادا در پیروزی میت رامنی سکوی پرتابی به موفقیت در 6 ایالت دیگر ترقی شده که انتخابات مقدماتی خود را در ماه جاری فوریه برگزار می کنند. گردانندگان مبارزات انتخاباتی سرقیب دیگر نیوت گینگریچ، ران پول، نماینده مجلس نمایندگان از ایالت تگزاس و سناتور پیشین ریک سنتروم میگویند که به سفرهای بیوقفه خود به ایالتهای دیگر برای کسب رأی جمهوری خواهان ادامه میدهند.
همکارمان نادر صدیقی در آمریکا گزارش می‌داد مهدی خزعلی در دادگاه بدوی به حدود 14 سال زندان و 10 سال تبعید در برازجان و 90 ضربه شلاق محکوم شده است. مینا بهارمس از رادیو فردا از محمد حسین آقاسی وکیل مهدی خزعلی در تهران در مورد این حکم پرسیده است.
ایشون الان 27 روزه که در بازداشت هستند و البته محکومیتی که گرفتن 13 سال و 10 ماه هستش که در برازجان در واقع زندان در تبعید هست و 10 سال هم بعد از اون باید در تبعید تحمل تبعید بکنن که در واقع اگر روزی که شروع میشه این حکم تغییر نکنه 24 سال باید در برازجان باشن که 13 سال و 10 ماه زندان محسوب میشه.
بر مبنای کدام اتهام ها چنین حکم سنگینی برای ایشون صادر شده؟
تقریبا 6 مورد اتهام براشون در نظر گرفتن و البته متاسفانه ما نمیتونیم تا قبل از حکم قطعی صادر بشه از مصوبات فرمانده اطلاعات زیاد گسترده‌ای بدیم. فقط اجمالا عرض میکنم که اهانت هایی بوده که در وبلاگشون صورت گرفته و همینطور مثلا اتهام داشتن اسلحه که البته مجوز داشتن اما به هر حال مدرش تمام بوده و اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم.
شما با آقای خزعلی در زندان ملاقات داشتید؟
بله، به من وکیل ایشون بودم، یکی از دو وکیل ایشون بودم که در پرونده دخالت داشتم از ابتدا و روز سه‌شنبه قراره که در دادگاه حاضر بشیم ضمن قرائت رأی آماده بشیم برای اعتراض. همون روز هم آقای دکتر رو میارن از زندان که رأی رو بهش بدن.
بنابراین شما تقاضای تجدید نظر خواهید کرد؟
طبیعتاً باید بعد از اینکه رأی رو خوندم ظرف 20 روز نسبت به رأی صادره اعتراض خودمون رو بریم که میره دادگاه تجدید نظر و در اونجا تعیین تکلیف میشه.
حال آقای خزعلی چطوره؟ چون خبرهایی بوده که حالشون به علت اعتصاب قضا خوب نیست.
آقای خزعلی الان 27 روزه که در اعتصاب قضا به سر میبره و به هر حال هر انسانی حتی اگر یک پهلوان هم باشه و 27 روز در اعتصاب به سر ببره تغذیه نداشته باشه دچار بیماری هایی خواهد شد. الان ضعف شدیدی ایشون رو گرفته و خیلی هم علاقه من نیستن در زندان بهشون رسیدگی های لازم و کافی بشه. در حال دستشون که شکسته بود موقع دستگیری و اندازه بهبودی یافته ولی حال عمومیشون خیلی مساعد.
محمد حسین آقاسی وکیل مهدی خزعلی در تهران با مینا بهارمس از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. موضوع تعیین رئیس جدید دانشگاه آزاد همچنان در محافل سیاسی و رسانه ایران مطرح است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در این خصوص گزارشی دارد که می‌شنویم.
تازه ترین تحول پیرامون تعیین رئیس جدید برای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل هیئتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مذاکره با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای این دانشگاه است. آنطور که منصور کبگانیان از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به خبرگزاری مهر گفته است، این هیئت به پیشنهاد محمود احمدی نژاد تشکیل شده و هدفش بیشتر ایجاد وحدت میان اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد و رئیس جدید است. آقای کبگانیان گفته که شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند با انجام تغییراتی در اساسنامه بدون نیاز به امضای حکم توسط رئیس هیئت امنا ریاست فرهاد دانشجو را تایید کند. با این همه علاقه دارد ابهامات رئیس هیئت امنا را هم برطرف کند. اعضای 5 نفره هیئت تشکیل شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی را علی اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل، محمد محمدیان نماینده رهبر ایران در دانشگاه‌ها، مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محسن قمی نماینده پیشین رهبر ایران در دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. این هیئت موظف است تا جلسه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی که روز سه‌شنبه برگزار می‌شود، نتیجه مذاکراتشان با آقای هاشمی رفسنجانی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کند. بانک شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم ریاست فرهاد دانشجو به جای عبدالله جاسپی را تایید کرده، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای این دانشگاه از امضای این حکم خودداری می‌کند. آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب فرهاد دانشجو را مطابق توافق همه اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد نمی‌داند. تحولات اخیر پیرامون دانشگاه آزاد در حالی روی می‌دهد که عبدالله جاسپی رئیس فعلی این دانشگاه به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد و روز دوشنبه برای افتتاح یک واحد جدید این دانشگاه به شهر امیدیه رفت. در همین حال خبرگزاری فارس روز دوشنبه با انتشار گزارشی نوشت که مدیران دانشگاه آزاد در پوشش آمبولانس مشغول خارج کردن اسنادی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد هستند. روابط عمومی دانشگاه آزاد ساعتی بعد این خبر را تکذیب کرد.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها هر ساعت و هر نیم ساعت.